طی سخنانی اولین 100 روز ریاست جمهوری خود را مورد بررسی قرار داد. وی گفت از آنچه که تا کنون صورت گرفته خوشنود است، اما از آن رضایت ندارد. وی افزود کشور کار جمع و جور کردن و قبار زدایی از خود و بازسازی آمریکا را آغاز کرده است، اما آمریکا هنوز با موانع زیادی روبروست. باراک اوباما گفت تا اقتصاد رشد خود را آغاز نکند و رهبری آمریکا در جهان تجدید نشود، ما نمیتوانیم آرام بگیریم. باراک اوباما قرار است امشب در یک کنفرانس خبری شرکت کند. از برنامه‌های 100 روز نخست باراک اوباما، برنامه محرک اقتصادی او به مبلغ 787 میلیارد دلار است و طرح‌هایی برای نجات صنایع بیمار مالی و اتومبیل سازی آمریکا است. وی در سیاست خارجی دستور داد بازداشتگاه گوانتانامو بسته شود و روش‌های آمریکا در جنگ عراق و افغانستان را تغییر داد. آمار نشان می‌دهد در 100مین روز ریاست جمهوری محبوبیت او از 65% بالاتر است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من بارها از شما شنیدم که اگر که کسی در یک رابطه و یا یک ازدواج هستش و جدا میشه، بهتره که حداقل به مدت اون طول زمانی که در اون رابطه بوده وارد رابطه دیگه ای نشه.
نه به اون مدت نه، برای هر یک سالش بین یک هفته تا یک ماه، بسته به نوع رابطه شرایطشه. بنابراین اگر شما 5 سال توی رابطه ای بودید، 5 هفته تا 5 ماه اصلا فکر زن یا مرد دیگری رو نکنه. و الهی قرار باشه کسی 5 سال توی رابطه بوده 5 سال بگیره بشینه کنار. نه همچی حرفی رو نزدم، اون دیگه خیلی
ببخش مثلا بعد متوجه شدم.
بنابراین اونایی که 20 سال مثلا توی رابطه بودن یا 20 سال بشینن کنار، یه چیزی ازشون باقی نمیمونه، باید با یک کسانی تو اون دنیا ازدواج کنن.
حالا من سوالم این هستش، من با یه آقای آشنا شدم، من 34 سالمه، این آقا 38 سالشونه. این آقا در سن 26 سالگی ازدواج کردن و 32 سالگی جدا شدن، بچه ای از اون ارتباط ندارن و الان من حدود 5 ماه و 2 هفته هستش که با ایشون آشنا هستم.
دقیقا میدونید چرا اون ازدواج رو کردن، بچه دار نشدن و چرا جدا شدن؟
آره، چرا اون ازدواج کردن؟ اینا هم دانشگاهی بودن، یعنی همدیگر رو از اون زمان میشناختن.
اوکی.
و بعد ازدواج میکنن. علت این که بچه دار نمیشن این بودش که خانومشون معتقد بوده که تا وقتی که زندگی مناسب، خونه، ماشین، فلان همه چی نداشته باشن نمیخواد بچه دار بشه. ایشون خیلی خیلی دوست داشتن و هنوزم داره که بچه دار باشه، ولی به علتی که خانومش نمیخواست خب بچه دار نمیشن. علت جداییشون هم حالا اینجوری که ایشون گفتن دخالت‌های بیش از حد و اندازه مادر خانومشون بوده. حالا به قول شما مادر خانوم انگار از اون 18 چرخ‌های مثلا اساسی بوده. علت اساسی جدا شدنشون این بوده. حالا من سوالم
نه دلیل دارم. ببینید اگر علتش این بوده، معناش این بوده که اون دختر خانم به حرف و نظریات مادرش اهمیت میداد.
بسیار. یعنی
بعدم خودش هم... نه متوجه. بعدش هم خود دختر خانم کسی بوده که باورش این بوده که باید همه چیز را داشت، بعدن بچه رو آورد. البته همه چیزی که حداقل ضرورت زندگی هست رو میشه فهمید، ولی اون جنبه تجملی یا نمایشیشو نه. چرا این آقا با این خانم ازدواج کرده؟
حالا سوال، یعنی یه چیز هم این بوده که اون خانم از یه خانواده مرفهی بوده، یعنی پدر خیلی وضع مالی خوبی داشته و حالا من میتونم بفهمم دقیقا تو اون برهه از زمان، یعنی ما اصلا هم دانشگاهی بودیم، منم تو اون دانشگاه بودم، ولی من نه اصلا ایشون رو به خاطر میارم و نه ایشون منو به خاطر میاره، ولی من دقیقا میتونم بفهمم تو اون برهه از زمان خیلی از پسرها دنبال دخترای پولدار بودن و ازدواج میکردن و جدا میشدن بعد از یه مدتی، حالا به دلیل نوع انتخابی که میکردن. و حالا نمیدونم ایشون واقعا یه همچین، من در اون حد دیگه نپرسیدم که واقعا در همچین طرز تفکری داشتن که به دلیل پولدار بودن ایشون با ایشون ازدواج کرده و یا به هر حال جذابیت دیگه مطمئنم بوده که به هر حال ازدواج کردن.
میدونی چرا؟ برای که بخوام بدونم که شما میدونید این آدم ظرف مثلا 8 9 سال 10 سال گذشته چه بوده، یعنی از 26 سالگی تا 38 سالگی که شما هست تو این 12 سال چگونه فردی بوده که حالا با شماست. چون میدونید تجربه ای که آدم ها با ازدواج دارند و جدا شدن و اینها هم نشوندنده این است که چگونه به موضوع زندگی زناشویی نگاه میکنن، هم چه مسائل و مشکلاتی واقعا در زندگیشون خودشون نشون داده. و چون یه محیط آزمایشگاهی یا تجربه فوق العاده خوبی، اطلاعات گرفتن در اون زمینه خیلی کمک میکنه تا اینکه شما بخواید با دید مثبت و منفی یا میل و عدم تمایلی که دارید با یه آدم برخورد کنید، تا اینکه بدونید واقعا او تو اون زندگی 6 سالش یا از اون زمانی که تا الان به شما رسیده که 12 سال گذشته درش چی باشه. 5 ماه خورده ایست که ایشون رو میشناسید. خب حالا چه خبر است بین شما؟
من حقیقتش بنا به صحبت‌های شما خیلی، یعنی می‌خواستم که مثلا با اون خانم ارتباط برقرار کنم و ازش بپرسم، ولی به دلیل اینکه خانم توی ایران هستن و من نمی‌دونم که دیدگاه این شخص چه جوری هستش، این کارو نکردم و باز خواستم با شما تماس بگیرم و ببینم که واقعا این کارو انجام بدم.
به نظر من گرفتن یه اطلاعاتی اگر نقاط مبهمی وجود داره، ببینید یه زمانی است که ایشون تقریبا حرفایی رو میزنه و توضیحاتی که ضرورت داره، نه توضیحات اضافه رو به شما میده و شما فکر کنید این مجموعه به صورت یه سیستم سوالاتون رو واقعا با یه دقتی، حتی گفتم با یه وسواسی هم که بهش نگاه کنید پاسخ گرفتید. خب اون موضوعش مونده. یه زمان است که نه، شک و تردیدهایی وجود داره و به نظرتون بعضی از چیزا نمیاد. درست مثل این که ببینید معلومه که تصمیم ایشون برای ازدواج تصمیم درستی نبوده. نه اون خانم فرد مناسبی بوده، نه خانوادش و نه 6 سال موندنشون. البته تنها چیزی که موضوع بچه رو میتونست توضیح بده و توضیح کنه این که خب هر دو جوان بودن و شاید اون انتخاب درستی بوده که بچه دار نشن، یعنی اون رو من علیهشون به کار نمیگیرم، ولی ازدواجشون و جداییشون به هر حال یه عاملی است که به شما میگه مواظب باشید، برای که مخصوصا آدما وقتی که راحت ازدواج کنن راحتم جدا میشن، بعدیش هم همینجوره.
حالا در مورد راحت جدا شدنشون حالا برای من توضیح داد، یعنی به من گفت من خیلی تلاش کرده که زندگی رو نگه داره دو سال آخر، و حتی پیشنهاد ایشون به خانمش این بوده که بیا مثلا یک ماه ما جدا از هم زندگی کنیم، جدا نشیم، فقط مثلا تو دوتا خونه از هم جدا فاصله داشته باشیم و ببینیم که واقعا چیکار داریم میکنیم چجوری میشه. و وقتی که این پیشنهادو به خانمش میده، پدر خانمش فردا صبح زنگ میزنه به ایشون و میگه که اصلا حرفشو نزن، همین الان برو تو دادگاه و طلاق رو بده. و ایشون هم میگه اگر که مثلا اینجوری هستشون، اون دختر مثلا خودش چیزی نمیگه، و زمانی هم که اینا داشتن ازدواج میکردن پدر و مادر حق طلاق رو حالا تو ایران که اینجوریه مثلا گرفته بودن که بدن به دختر و ایشون هم داده بود و هیچ مشکلی نداشته بوده. و وقتی که پدر اینجوری میگه، میگه باشه اگر که شما فکر میکنین اینجوری هست و من تو این دو سال مثلا خیلی تلاش کردم که هر کار میتونم انجام بدم که زندگی رو نگه دارم، و دیگه حتی یه وکیل میگیره و حتی خودش هم دادگاه نمیره.
یعنی حالا یه سوال دارم، چرا ایشون میخواسته با یه همچین دختری زندگی کنن؟
ببینید خب به نظر من، حالا من اصلا در چیز دفاع برمیام، چون من هم اول خیلی جبهه گرفته بودم، یعنی حقیقتش اصلا دوست نداشتم با کسی که یه دور ازدواج کرده ازدواج کنم، که با شما تماس گرفتم هفته چهارم و شما من گفتین که اصلا این کار نکن، با برو جلو که بشناسیش. به نظر من یکی این که خیلی بچه بودن، 26 سالگی خب زمانی نبوده که مثلا بخوان ازدواج کنم.
نه سوال من این بود که چرا میخواسته از این با این دختر باشه، دخ با وجودی که این همه مسائل مشکلات داشتن،
یعنی دو سال آخر میکن. یعنی تلاش میکرده
اصلا تلاششو میفهم، ولی چرا هنوز آخر کار میخواد تازه یه ماه هم جدا بشه که به نظر من فایده یا معنایی نداره. حالا بذارید شما که حالا مثل گذشته رو یه جوری بهش نگاه کردیم، ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعویض وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
دیگر برای استوریج یا انبارداری به راه دور نروید. بیورلی هیلز استوریج با قیمت‌های بسیار ارزان در 221 ساوت بیورلی درایو در خدمت شماست. تلفن 310-271-3800 310-271-3800.
هدف مالی و سرمایه‌گذاری شما هر چه باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفای فاینانشال پلانر در پرسیژن فاینانشال اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره‌گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می‌تواند در دنیای وسیع سرمایه‌گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. انجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی میرساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب حالا چه خبر است بین شما؟
آها، ببینید، من الانه یه جریانی که دو بار تا حالا اتفاق افتاده و برام خیلی آزاردهنده استش که در واقع برمیگرده به همون جریانی که ایشون ازدواج کرده، برام اتفاق افتاده. میخوام بدونم که واقعا نگاه شما چی است به این جریان. ببینید، حدود 3 هفته پیش بود، این دفعه دومی بود که این اتفاق افتاد، که ما یه روز یکشنبه خیلی روز خوبی با هم دیگه داشتیم، خیلی عالی بود. بعد از اونش نشسته بودیم، من داشتم کتاب درسامو میخوندم، ایشون هم داشت کارهای خودش رو، درساشو کتاباشو میخوند و اینا، و یه مثلا برگشت گفتش که خب فلانی، و اسم خانم قبلیشو گفت، یعنی انگار به صورت ناخودآگاه که فلانی چه خبر، و من اصلا حالم دگرگون شد. این یک بار دیگه هم اتفاق افتاد، کی بود؟ یعنی 4-5 هفته بعد از اینکه آشنا شده بودیم، بعد از کریسمس بود، که حالا تو اون سیچویشن بازم ما یه روز خیلی خوبی داشتیم، آخر شب که داشتیم با هم خدافظی میکردیم، سر یه چیزی که مثلا من میگفتم من پولشو میدم، میگفت نه من پولشو میدم، داشت برام تو ببین وقتی که مثلا به عنوان مثال مثلا میگیم زیر روی کادو میذیم بیژن و ساغر، که دوباره مثلا اسم خانم قبلیشو گفت، اسم خودش و خانم قبلیشو گفت.
خب اصلا
من با این جریان خیلی، یعنی اصلا
هیچ معنی نداره،
هیچ معنی نداره.
شما مثل این است که یه آدمی تو زندگی کسی 6 سال بوده، حالا قبلش هم بوده، این آدمی که زنش بوده و 6 سال بوده، اسمش رو وقتی که توجه نمیکنه، مغزش رو دستگاه اتوماتیکش کار میکنه، عمل میکنه، این اتفاق ممکنه در دفعه دیگه هم بیفته. هیچ معنی هم نداره. هیچ معنی هم نداره. نه هیچ معنی هم نداره، اگرم نیفته معنی نداره.
آقای تو هیچ معنی نداری، نشون میده که این تو ذهن این آدم هست.
نه تو ذهن اینا، تو زندگی این آدم بوده.
ببینید، شما اون دفعه این جمله رو به من گفتین، گفتین مشکل تو این هستش که یعنی زمان گذشته ای که با تو نبوده رو به زمان حالی که با تو هست رفت میدی. الان من زمان حالم دارم، زمان حالم رفت، یعنی ایشون در حال حاضر با من هستش و داره اون گذشتهشو میاره تو زمان حال من.
آخه عزیزم، نه، در یه حدش که نمیشه پاکش کرد، این آدم جزشونه. من و شما مجموعه همه گذشته هاییم. شمایی که الان هستید مجموعه کلاس اول دومتون هم هستید. اون که هست در وجود شما نمیشه. مهم اینه که نقشی اهمیتی جایی نداشته باشه. میتونه اصلا جایی هم نداشته باشه. چرا من حتی پرسیدم چرا این نمیخواسته جدا بشه؟ اون یه ذره مسئله من هست، ولی این ابداً. برای که آدمایی هستن که اصولا در جهت کاربرد نام همیشه این اشکال دارن. بسیاری از مادرها وقتی 4 تا بچه دارن، وقتی با این پسرشون حاصل کردن، اون 3 تا رو میارن، بعد این 4 رو میارن.
کاملا برای خودم هم مامانم این کارو میکنه.
خب هیچ معنایی نداره. اون اصلا معنایی، یعنی برای من فرق نمیکنه این کارو بکنه یا نکنه. درست است که شما رو اذیت بکنه، درستی که خودشو اذیت بکنه، اونم میفهمم، یعنی هم به شما هم به او، که اذیت بشید حق میدم، ولی به من بگید معنایی داره؟ نه، باید نشون دهنده این است که یه جایی داره تو ذهنش، اصلا اونو نشون نمیده. ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی از این گفتم اگرم نیستم نشون نمیده. فهم برخی از وقتی نیست نشون میده چقدر آگاهه و مواظبه. نه اونو من دلیل نمیبینم، بنابراین این بازی و بهانه رو رهاش کنید.
خب شما فرمودین من چی باید در مورد این آدم بهش نکاتی که گفتین که از این ازدواج قبلیش باید متوجه بشم در مورد این آدم؟
این که با این آدم واقعا چگونه زندگی میکرده، اینی که اون دختر میتونه به شما بگه چه خبر.
ببینید اون دختر رو من به یه علت عمده‌ای که تماس نگرفتم این بودش که این آدم دچار دپرشن میشه. بعد وقتی که مثلا
دچار دپرشن
این آقا توی سه دوره دچار دپرشن میشه که من دفعه اول که با شما تماس گرفتم شما من گفتین رد فلگا هستش، حواست باشه که مثلا خطر
اون یادم نیست. من اصلا اون یادم نیست، اصلا بگذارید ازش.
یعنی میخوام بهتون بگم که من علتی که زنگ نزدم به خاطر اینکه این خانم برگشت بود یه جمله گفته بودش که حالا فلانی که با اون ضایعات مغزی که داشته بخواد بره امریکا اصلا نمیتونه اونجا زندگی کنه. یعنی همچین نگاهی نسبت به این آدم داره. برای من فکر کردم شاید منصفانه نسبت به این آدم قضاوت نکنه، حرفی رو نزنه.
مهم حتما منصفانه نخواهد بود، ولی به شما علامت رو میده. فرض کن اگر برگشت گفت سه دفعه منو زده چی؟ اون مهمه. وقتی است که تحقیق شما تو اون زمینه است.
یعنی حتما این کارو بکنم.
من همیشه اینو توصیه میکنم، مخصوصا وقتی که دلایلی و علائمی هست، برای که تکلیف آدمو روشن میکنه. البته نه اینکه وارد جزئیات بشید، ولی فقط واقعا همون سوال من، اون دوتا دلیل اصلی که شما نتونستید با هم زندگی کنید چه بود؟ بدون اینکه اهمیت بدید، اگر خواستی تو همون زمینه و اونا مسئله شماست. چون یه جنبه مثل یه آدمی میمونه که شما مثلا از دکترش بپرسید از نظر بدنی چه اشکالاتی داره، او به شما یه اطلاعاتی میده که معمولاً از ظاهر یه کسی شما اونو درک نمی به دست نمیارید، مگر اینکه اطلاعات رو دقیق و کامل با اسناد و مدارک به شما بده. ولی اگر شما با دکترش که اجازه داشته باشه به شما همه اطلاعات رو بده صحبت کنید، خاطرتون آسوده میشه که چه خبر هست. من همیشه اون رو پیشنهاد میکنم، مخصوصاً وقتی که یه مقدار جنبه‌های مبهم و تاریک هست و یه مقداری کل زندگی شک برانگیز هست، که به نظر من اینجا هست. ولی موضوع افسردگی خودش به خودی خودش اهمیت داره.
آره اون دفعه برام کلی توضیح دادید که حواسم به چه نکاتی باشه، که مثلا خشمگین بودن به من گفتین که حواست باشه که مثلا چقدر این آدم خشمگینه به دلیل حالت دپرشنی که داشته. و من توی مدت 5 ماه ندیدم اصلا هیچ گونه نشانه از خشمگین بودن و بدرفتاری و اینا رو اصلا ندیدم اصلا. یعنی من مثلا معمولا شنبه‌ها
اونو من نمیدونم. اونو من چون با مسائل و مشکلات کار دارم. اگر ندیدید چه خوب. فقط اگر حرفی هم زدیم که من متأسفانه اصلا یادم نمیاد، به همونها یه توجهی داشته باشید، ولی این موضوع بردن نام همسر سابقشون هیچ معنایی نداره. برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. سپاسگزارم.
تمام نمیدونم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
تمام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه خانم 31 ساله هم که الان 3 ساله که از شوهرم جدا شدم، یه بچه 4 ساله دارم که بچه‌م خب همه میگن که خیلی باهوشه، هم مادرایی که خودشون بچه دارن هم به هر حال الان به خاطر مسئله که داشته اگوتراپی میره، اون کسی هم که کار میکنه نظرشون که این باهوشه. و مشکلی که الان من سوالی که در مورد بچه‌م دارم اینه که این بچه من بچه باهوش و دقیقیه، ولی در عین حال یک محیط کسل کننده و خسته کننده داره. دلیلش هم اینه که من و بچه‌ام اینجا تنها هستیم و اون نیازهایی که باید بهش، اون تغذیه‌ای که باید بهش برسه، هم از نظر توجه و بازی همه چی احساس میکنم بهش نمیرسه.
نه خب سب کنید چرا فقط کافیست بردش توی محیطی که بچه های 3-4 ساله 5 ساله هستن؟ بچه که احتیاج به آدم بزرگ سال نداره عزیز.
درسته. سوال من اینه که این کلن صبح که از قاب بلند میشه، یعنی اولین کاری که میکنه اینه که قور بزنه و سوال میکنه که میای با من بازی کنی؟ یعنی این احساسو داره که الان مثلا تمام روزش روز خسته کننده ای رو داره.
نه صبر کنید عزیز. شما که قرار نیست تو این سن و سال راجب حس و احساس بچه نظر بدید. او به روز اصلا اون به نیم ساعت یه ساعت بعدش هم فکر نمیکنه، اصلا براش معنایی نداره. نه ببینید عزیز، او دو تا مسئله داره. یک، به دلیل اینکه با پدرش نیست و شما از هم جدا شدید یا شما رو تنها میبینه، وحشت این داره که شما رو نداشته باشه، پس میخواد شما رو درگیر کنه. دو، شما به خاطر بازی که با او میکنید و تنها هم بازیش هستید میگید بیا بازی کنیم. به همین جاست که یه بچه 4 ساله‌ای در خانه شما باشه یه همچین حرفی رو نخواهد زد. بنابراین صحبت من با شما خیلی مشخصه، روزی که شما یه بچه تک دارید تمام اوقات فراغت فرزندتون رو با بچه های دیگه پر کنید. شما همبازیش نیستید، به درش هم نمیخورید. یعنی پدر و مادر وقتی که با بچه ها هستن درسته چیزایی به اونا میاموزن، ولی متاسفانه استراب و گرفتاری و نگرانی رو هم به اونا میدن، در حالی که وقتی با بچه های دیگه هست با اونها هم یاد میگیره، هم رشد میکنه، هم استراب و نگرانی نره. شمایی که تک هستید زندگی فرزندتون رو با دوستای خوبه بین 3 تا 5 ساله پر کنید. اگر این کار رو بکنید، مثلا خودتون تنهایید، خودتون دلتون میخواد کسی باشه، مسائل مربوط به خانواده و فامیل برای شما اهمیت داره، ولی برای بچه نه. او احتیاج به آدم بزرگ سال دوربرش نداره. ای آدم بزرگ سالم میخواد به خاطر مسئله امنیت و تأمینی است که به نوعی به خاطر بود و نبود اونا پیدا میکنه، در حالی که اگر یه بچه‌ای به این دنیا بیاد و فقط مثلا با پدرش باشه یا مادرش باشه، هیچ کس نباشه، اصلا نمیخواد کسی دیگه دورورش باشه به عنوان بزرگسال. ولی تا دلتون بخواد، دلش بخواد بچه‌های همسن و سالش باشن که با اونا بازی کنه. بنابراین مشکل شما مشکل خودتونه، مشکل فرزندتون مشکل فرزندتونه، اینا دوتا رو یکی ندونی.
ببخشید یه مقدار احساس میکنم که روابط اجتماعی رو یاد نگرفته آقای دکتر. تا چند وقت پیش، تا چند ماه پیش نمیتونست با بچه‌ها کنار بیاد. یعنی یه کاری میکرد که من خیلی سعی کردم که یه کمی خودم خانمایی رو باشون دوست بشم که بچه دارن، یه کمی خودم باب رفت و آمد و به خاطر این باز کنم، ولی احساس کردم که همه رو از خونه فراری میده. یعنی یه جوری میشد که وحشت زده میشدن، مهمونا میپریدن یا به مامانشون میچسبیدن یا اسباب بازیشون رو نمیداد. یه کاری میکرد که من خجالت میکشتم و حالا بهتر شد آقا
دوستا. ببینید عزیز، نه قاعده چون بقیه میشه، قاعده این است که من و شما از 16 ماهگی بچه‌ها میتونن کنار هم بازی کنن بدون اینکه با هم بازی کنن. حدود 18 یا 20 ماهگی بچه‌ها شروع کردن با هم بازی کردن. پدر و مادر با طریقه بازی‌های دو نفره رو که برای بچه بسیار لذت بخش و هیجان آوره رو یادش بدن و بنابراین به او بیاموزن که چگونه باید به صورت جمعی بازی کنه. روزی که بچه‌ها هم بازی ندارن و با پدر و مادرشون هستن و پدر و مادر به صورت یک کلفت و نوکر و یا کسی که در خدمت بچه است باهاش عمل میکنن، وقتی هم که بزرگ میشه انتظار داره بقیه این کارو میکنن. بچه وقتی که به شما برای شما توپ رو میاندازه انتظار داره که شما توپو به او بدید دوباره بندازه، در حالی که وقتی با یه بچه دیگه بازی میکنه این توپو میندازه اونم توپو میندازه. پس بنابراین نوع بازی متفاوت خواهد بود. این که شما الان میگید کاملا مطمئن هستم که درست میگید. فرزند شما به دلیل نقطه نظرگاه و شرایط زندگی که از حرفاتون پیداست داشتید بیشتر اوقات با شما یا آدمای بزرگسال بوده یا شما به هر حال راه حلی از اون قبیل پیدا کردید. شما کوشش کنید که کمکش کنید یا مسئولین مدرسه یا هر محلی که اون میره کمکش بکنن، ولی بیشترین وقتش باید اونجا بذارید. شما یه بچه 4 ساله دارید، حداقل روزی 8 ساعت باید دور از شما باشه. اگر به شما اینقدر نزدیک و چسبیده باشه گرفتار میشه و شما هم گرفتار میشید.
بله، من چون یه مقداری وقتی کوچیک‌تر بود خیلی ازش دور بودم، احساس می‌کردم که این منو می‌خواد. بخاطر یه مدت شاید این اشتباه کردم، زیادی خودم بهش نزدیک کردم.
خب هر دو تا غلط کردم. یعنی چرا ازش دور بودی؟ تو گرفتاری جدایی چی شد؟
سر کار بودم، یعنی که من اینجا درس می‌خوندم. البته الان درسم تموم شده، خب سر کار میرم، ولی یه مقداری وقتی که کوچیک‌تر بود این زیاد از من دور بود. الان به خاطر این احساس کردم که یه مقداری این به من نزدیک‌تر بشه از حدی که لازمه که یکم احساس امنیت بکنه.
ببینید عزیز، یه مقداری این حرف برخی از وقت جنبه جبرانی داره و درست، ولی مثل اینکه من و شما یه ما 4 برابر غذا بخوریم یه ما نصف بخوریم، هر دو تاش بده. میدونید اون کارا نباید میشه ولی شده. الانم تنها راهی که شما دارید کمک کردن بهشه، که اون راهی که انتخاب کردید با پدر و مادرایی که بچهای همسن و سال دارن خوبه. شاید باید برید سراغ بچهای یه ذره بزرگتر که این نتونه اونا رو به هم بریزه و در نتیجه کمی
الان البته بهتر شده آقای دکتر. الان
کوششتون جهت بکنید، ولی مهمش اینه که اتفاقا شما نباشید تا اینکه دیگران یه مقدار او رو به آموزشی که لازم داره در جهت ایجاد ارتباط برسونن. شما اگر باز باشید همه چیز به هم میرزه، یعنی رابطه شما یه رابطه ویژه است با او و اگر بخواید درگیر بشه مثلا از شما یه کاری بکنید که این اول هفته مثلا هر روز البته 3 ساعت یا 5 ساعت و بعدن 8 ساعته بره. صلاح شما و صلاح او، مثلا با توجه به اینکه شما یه مدتی هم در کودکی میذاشتید چه میرفتیدش، این است که هم از نظر زبان هم از نظر ایجاد روابط اجتماعی بتونه کمک بگیره و آزاد بشه، و الا چسبیدگیش به شما هم شما رو یه نوعی گرفتار میکنه و مسائلی براتون به وجود میره، هم خودش بعدن به تدریج اگر با شما این ارتباطو داشته باشه با دیگران نخواهد داشت، اونم فرزند تک دیگه اون وقت او از پا در میاد، شما رو هم به هم میریزه. اینه که من بهتون حتما توصیه میکنم تا اونجایی که ممکنه یه راهی رو تو این زمینه براش باز کنید.
بله، این یه سوالم بود.
باید ازتون خواهش بکنم که ما پیام ها اومده، پیام ها رو بشتیم بعد در خدمت شما نرشم. بعد از چند پیام با ما باشید.
پلنت آنلاین، اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا، با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا به خصوص ایران با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net. آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11.
دکتر بیژن آفار، متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-44-44.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارو ساقولیان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolazeclinic.com. پرولیز.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-38-52.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مجددا سلام میکنم خدمتتون. آقای دکتر، سوال اولام پرسیدم، سوال دومم در مورد این بود که چرا مردا و البته خانم‌ها رو هم میشه گفت، و بیشتر من سوالم در مورد آقایانه، چرا مردا خیانت میکنن و یه خانم باید چیکار بکنه تا اینکه اگر امکان داره شوهرش خیانت کنه این امکان از بین بره؟ در این مورد سوال
هیچ کاری نمیشه. یعنی اگر شما من بگید که خانم‌ها مسئولیتی در جهت خیانت کردن یا بازداشتن همسرشون از خیانت دارن، تقریبا هیچ. و بعدم تازه بر فرضی که یه مردی در یه شرایطی احتمالاً به دلایلی بشه نظرش رو عوض کرد، اینقدر فردی و شخصی است که قاعده ای نداره. چون اصلا این نگاه رو که یا زنها میتونن مردها رو از خیانت بهشون خودشون باز دارن یا اونا مسئول خیانت شوهرشون هستن و باید از ذهن بیرون آورد. خیانت وقتی که از جانب کسی صورت گیره، مسئولش فقط و فقط خودش. بنابراین اگر مردی زنی خیانت بکنه، مسئول خودش. اصلا نمیتونه بهانه بیاره که شوهرم یا زنم اینجوری بود یا شوهرم یا زنم اونگونه نبود. یعنی اینو باید از ذهن بیرون کرد. چون روزی که ما یه همچین رابطه ای رو که واقعا برخی از اوقات حتی اون چیزی که توصیه میشه به جایی که مفید باشه و درست باشه مضر است و غلط، کار نمی کنه. کسی که خیانت می کنه، کسی که کار زشت می کنه، مسئولیتش با خودشه. حالا دیگری می خواد کارش درست باشه یا نه. به همجد است که وقتی که رابطه مثلا خوب نیست، افراد قراره که یه فکری برای رابطهشون بکنن، این نمیشه جدا بشن، نه اینکه بمونن و خیانت بکنن. نتیجتا تو اون زمینه نقشی نداره. اما چرا مردها بیشتر از زنها خیانت بکنن؟ علتش دو چیزه. یکی این است که اصولا نظام ذهنی مرد از نظر رابطه، از نظر زمینه‌های احساسی عاطفی، از نظر مسئله تعلق به نظر میرسه که اون چیزی که به عنوان در حقیقت سیمکشی مغز مرد و زن میگن متفاوت. و این رو حتی تو حیوانات هم به مقدار زیادی میشه دید، نه کاملا ولی میشه دید. و دوم، ماجرای رابطه جنسی برای مرد هزینه کم و ظاهراً به دلیل برداشت و دریافت خودش و دیگران لذت بیشتری داره، در حالی که برای زن هزینه‌هاش سنگینه. و اصولاً همیشه هم این تمایل یا آغاز رابطه در همه جوامع، از جمله حتی تو حیوانات، هم از جنس نر یا مرد شروع میشه. بنابراین وقتی که مرد زودتر تصمیم برای داشتن رابطه میگیره، اصلا میلش رو ابراز میکنه، برای که به یک اعتبار براش هزینه ای نداره، در طول تاریخ به دلایل فراوان و مخصوصا مسئله توانایی فیزیکی و توانایی اقتصادی شرایطی رو به وجود میورده که او بوده که چند تا زن میگرفته و زنها حتی میپذیرفتن که زن مردی بشن که یه زن یا دو زن یا چند زن داره و خیلی عادی و معمولی بوده. این نشون دهنده این است که ما رابطه برابر رو در طول تاریخ به دلایل فیزیکی و اجتماعی که بیشتر جنبه اقتصادی داشته نداریم. و چون نابرابری وجود داشته، نابرابری همچنان هست. آمارای امریکا که نسبتاً آمارایی است که میشه بهش تکیه کرد، این است که در طول زندگی زناشویی، نه در 5 سال یا 10 سال، در تمام طول زندگی زناشویی، مردا احتمال خیانتشون به همسرشون 40%، زنها 25%. و همچنان این فاصله تو امریکا هم توی ازدواج و خیانت وجود داره. بنابراین همه جا به نظر میرسه که زنها در خیانت کمترن. البته تعداد رابطه برابره. علاقه هست که وقتی یه مردی با یه زنی رابطه داره، یه زنی هم با یه مرد رابطه داره، ولی اونا از کسان دیگری استفاده میکنن. ولی چون زنهای دیگری هستن که جبران زنهایی که کمتر رابطه دارن رو میکنن، بنابراین جنس زن و مرد از این نظر در مجموع تفاوتی با هم نداره، یا حداقل گروه آزاد با گروه متحد یه مقدار میان زن و مرد متفاوتی. یعنی مردان متحد همچنان برای خودشون این بیبند و باری آزادی که نه، این بیبند و باری رو میپذیرن و زنهای متعهد کمتر دست به چنین کاری میزنن. البته در جوامع مختلف فرق میکنه، در این که این جوامع اصولا تا چند روز موضوعی جنسی مهمه، بعد از اون انتخاب یا امکان داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج چقدر وجود داره، بعد اصولا خیانت چگونه تلقی میشه، چند روز اون رو بد یا خیلی بد یا کمی بد یا اشتباه میدونن، همه اینا مسائل خاصی است. ولی اصولا اصلا ذهنتون رو هیچ وقت به نظر من تو زندگی، مگر اینکه بخواید یه بحث اجتماعی بکنید، به این که مردها چجوریان زنها چجوریان نکنید، چون اصلا کمکتون نمیکنه.
ببخشید آخه برای من همچین مسئله اتفاق افتاده.
نه نه صبر کنید دقیقاً عرض... نه نه صبر کنید خب بله نه بحث اجتماعی به درد شما نمیخوره. فرض بفرمایید اصلا شما در یه جامعه ای باشید که 99% مرد را خیانت کنه 1% زن و هنوز میتونه اون زن خیانتکاره باشه. نه عرض و این است که مباحث شما به چه درتون میخوره. من یکی از حرفایی که دارم این است که وقتی شما بحث درباره مردان و زنان میکنید گرفتار میشید، در حالی که شما راجع به خودتون میتونید صحبت کنید که اصلا به این موضوع چگونه نگاه میکنید. کسی رو که شما جلب میکنید، کسی که شما بهش جلب میشید، اصلا چه جون آدمی رو انتخاب میکنید، اون آدمی که انتخاب میکنید در این زمینه به خصوص که برای شما مهمه چگونه باش گفتگو میکنید، چگونه از جهان بینیش، باورهاش، گذشتهش، رفتارش، نگاهش، حتی طرز تلقی و اتیتیودش باید خبر بشید. یعنی شما قراره با یه مردی که صحبت میکنید اگر این موضوع براتون مهمه بدونید او مسئله زن و مرد رو چگونه میبینه، اون رابطه جنسی رو چگونه میبینه، او گذشته ای چگونه داشته، او رابطه زن و مردان دیگر رو چگونه توضیح میده و توجیه میکنه. اونه که به شما میتونه بگه احتمال این که این آدم تو زندگی زن و شویش خیانت بکنه 5% یا 95%. و الا این که شما یه بحثی داشته باشید که مردا 40% یا 25% کارش نمیشه کرد. یعنی عرض من این است که چون همیشه دیدم وقتی که راجبه گفتم شما میخواید یه بحث عمومی بکنین، اجتماعی بکنین، بسیار حرف درستی است، ولی روزی که آدم میخواد برای زندگی خودش انتخاب بکنه و تشخیص بده، ابدا اون دیدگاه های کلی میشه گفت اهمیتی نداره. آگاهی ازش هم برخی از اوقات به جایی که مفید باشه حتی میتونه مضر باشه. اینه که من فکر کنم خودتون قرنگاه جان.
بله یه سوال، اگر آدم بفهمه که شوهرش بهش خیانت کرده باید چه واکنشی نشون بده؟ برو خودش نیاره یا موضوع رو چیکار باید بکنه؟
خب
یعنی از این مثلا طلاق بگیره زندگی
خب همینجا خب همینجاست که شما ببینید چقدر آدم ها متفاوتن. بسیار مثلا نمیخوام بگم یه دو آدم ها هستن که وقتی بفهمن شوهرشون بهشون خیانت کرده دنبال این هستن چجوری میشه بکشنش، و یه دو آدم ها هستن که وقتی متوجه شدن شوهرشون بهشون خیانت کرده خوشحال میشن که دیگه راحت و آزاد شدن، دیگه میتونن هر کار اینام دلشون خواست بکنن و ای بسا دست از سرشون برداره. اصلا فرق میکنه از اینکه شما چه پاسخی بدید. من نمیدونم، شما مهمه که تو زندگیتون به این موضوع چگونه نگاه میکنید. یعنی اتفاقا دقیقاً بحث من همینه که من باید ببینم به عنوان یه زن یا یه مرد ازدواج رو چگونه تعریف میکنم، ماجرای رابطه خودم رو با او چگونه میبینم. چون این روزی که شما فکر میکنید ازدواج عبارت از اینه که آدم میره یه کالایی میخره و احتمالا باید ارزون بده و گرون بخره، پول کمی بده، جنس بهتری بگیره، بعدم کوشش بکنه اونو نگه داره، ولی خودش ای دلش خواست این ور اون ور پرسه بزنه، بعد فکر میکنه که شاید یکی دیگه بهتر پیدا بشه. اصلا نگاهی که میکنه به خودش و اون آدم کالا، شیء، دیگرانن، قرارداد اجتماعی، موضوعی مالی، هر چیز هست، خیلی فرق میکنه تا یک کسی که به عنوان یه انسان درگیر یه ارتباط احساسی عاطفی و عمیق با دیگری میشه و با او میخواد به تشکیل خانوادهی بپردازه و جنبه های منحصر به فرد استثنائی یکتا و بی همتایی رو بین خودش و در ارتباط با فرزندانش و زندگیش به وجود بیاره و در اینجا اصلا براش هیچ چیز خارجی معنایی نداره و در این چارچوب خیانت یعنی مرگ و نابودی، یعنی زمین خوردن یه ظرف و خورد شده. برای که همه چی
بله. هم البته خب این خیلی رمانتیکه، چون با زندگی امروزه اینجوری آدم نمیتونه فکر کنم زیاد فکر کنه، چون واقعا اصلا
نصب کنی چی یعنی چی رمانتیک یعنی این از کجا داره؟
زندگی درست درستش همین، برای یه کسی بخواد واقعا
نه تازاجو درست رو نه 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 نفهمیدم نه سب کنید عزیز. ببین خب همین دیدید شما باز رفتی سراغ جامعه و اجتماع، همینجاست که گیرید. پس من متاسفانه حق داشتم. یعنی چی این رمانتیک؟ اصلا به رمانتیک چه ارتباط داره؟ شما یا به عنوان یه انسان با یه آدم رابطه دارید یا به عنوان یه مصرف کننده. شما به من پیام که میدید من یه مصرف کنم، دنبال یه کسی میگردم خرجم بده، سفرم ببره، انگشتر برم بخره، رابطه جنسی داشته باشه، حالا یکی بهتر شد بینیم سراغ اون. خب اگر اینه اصلا اسمش رمانتیک نیست عزیز. بحث اینه که ما به خودمون به عنوان چی نگاه میکنیم، کالاییم، شیئیم. ببینید حرف شما رو من مخالفتی باش ندارم، شما میتونید اینجوری به دنیا نگاه کنید، پرامی اصلا خیانت ای بسا خیلی هم بهتر. من تو کار روان درمانی و تراپی مخصوصا خانمایی داشتم که میدونم شوهرم رابطه داره، بهتر دست از سر منم برداشته، منم با بچه هم خوب و خوشم، اصلا من از رابطه جنسی هم قبلا باش حتی لذت هم نمیبرم، الحمدلله رفته. منم خونم و بچه‌ام برام مهم، من اینکه اون کجا میره، مثلا چون مثلا با خارجی‌ها و غریبه‌ها میره هیچ کس هم نمی‌فهمه، بعدم چون نگران من بفهمم مواظب و مراقب منه، من باش راحتم. شما میتونید به یه زنی نگاه کنید که ابدا من تاییدش نمی‌کنم، براش ماجرای شوهر ماجرای یه سینه پر از شیر و بنابراین فقط به او به عنوان یه پرووایدر و تهیه کننده که زندگی اقتصادی او رو میچرخونه و بهش اجازه میده که او به گونه ای که غلط ولی فکر میکنه مادر و به اصطلاح زندگی میکنه زندگی میکنه، در حالی که شما میتونید یه کسی دیگه ای رو تصور بکنید که فرضش بر اینه که اگر تو یه روزی کسی دیگه ای رو میخوای یا میخوای بری، برو اصلا با من دیگه کاری نداره، میخوام ریختتم ببینم، ولی من اهمیتی دیگه تو نداری، هرچی میخواد خراب بشه بشه. نه ببینید، به همین جهت است که ماجرا این که در بازار چه خبره رو متوجه هستم، به همین دلیل که شما الان تو اروپایی که هستید یا بسیاری از کشورهای جهان مردمانی هستند که امیدوارم کسی اذیت نشه، مردمانی هستن که ازدواج میکنن با همسرشون و همسرای دیگه میرن 4 نفره 6 نفره 8 نفره هر کار دلشون خواست میکنن، اصلا براشون معنا نداره این حرف. پس بنابراین کسانی هستن که اصلا موضوع رابطه جنسی رو یه جور دیگه میبینن، و در حالی که شما ممکنه یه همچین چیزی اصلا براتون غیر قابل قبول و تصور باشه و اصلا همچوری مات و مبهوت بمونید که چه خبری و اصلا چندشتون بشه. کسان دیگری هستن که موضوع رو گونه دیگه میبینن. به همین جهت هست که من با تکلیف خودم رو با دو چیز روشن کنم، یکی این که اصلا من واقعا کی هستم و چی هستم، من به موضوع چگونه نگاه میکنم، من دنبالش هستم. درست به سادمی که میره توی دواخونه از وسط 5000 دوا اون دوتا دوا رو اون میخواد، با 4998 دیگه کاری نداره. و دوم این که کدامی که از اینا درسته و خوبه و برای انسان آرامش میاره، شادی میاره، لذت میاره، خوشنودی میاره، سبب خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانیه، اونا رو هم میدونیم. اسم اون نوع رمانتیک و ایدئال نیست، اونا نوع واقعی هم، مثل این که من شما برگردیم بگم که یه چیزی به اسم قلب سالم وجود داره، یه چیزی به اسم قلب بیمار وجود داره، یه آدمیست که پاش درد میکنه، یه آدمیست که پاش درد نمیکنه. اونا بحثای ایدئال نیست، اونا بحثای واقعی هستن که میتونه اتفاق بیفته.
بله، ولی انقدر کم شده آقای دکتر که آدم فکر میکنه رمانتیک یعنی دیگه خیلی شاید از 100 تا زندگی یه دونهشون تویی باشه یا از 1000 تا. به خاطر این واقعا از... زندگی هر کسی که آدم نگاه میکنه همچین حالتی وجود نداره.
نه خب آخه باز شما اینو احکام خودتون عزیز، این به خاطر اینه که من صبح تو غروب، ببینید عزیز، من در یه شهری زندگی میکنم مثل لس آنجلس، خب من 30 سال الان اینجا، من تو این 30 سال به جرئت میتونم بگم در سال بیش از 100-150 تا مهمونی و عروسی رفتم، فقط تو یک دونش، تو یک دونش من رفتم، متوجه شدم که توی دستشوی اینا کسی اونجا مریوانا کشیده برای که با این مواد آشنا هستم، یک دونش. از نظر من اصلا در لس آنجلس چیزی به اسم مواد مخدر وجود خارجی نداره، اما دوستانی هستن که هر شب دور هم جمع میشن مواد مخدر مصرف کنن، از نظر اونا همه دارن میکشن. نظر اونا به خاطر اینکه هر جا میرن با همون دوستان دارن میرن و هر کسی میرن اصلا میرن جایی که اینا باشه و دارن میکشن، از نظر اونا آقا در این شهر همه دارن میکشن، از نظر منم هیچ کس نمیکشه. هر دوتا نظر غلطه. شما به آمار میتونید نگاه کنید که آمارا گفتن شما دور بر خودتون رو نگاه میکنید میبینید از 100 تا یکی نیستن، دور بر شما اون یه دونه هم نیست، خودتون رو خلاص کنید، بی خودی هم من اون یه دونه رو ندید، برای که بگم کدوم یه دونه است میگید نمیدونم، ولی ماجرا این است که شما ملاک تعیین کننده این که دنیا چه خبره نیستید. علاوه شما یه مهاجری هستید که آمدید توی کشوری و با مسائل و مشکلاتش روبرو شدید و با آدمای مسئله دار و مشکل دار روبرو هستید. درست است که آدمایی که سوار اتوبوس میشن، وقتی سوار اتوبوس میشن اگر 10 نفر تو اتوبوسن صحبت کنن، 7 تا 8 تاشون یه مسائل و مشکلاتی دارن در یه شهری مثل لس آنجلس. ولی که اون کسی که یه ذره اوضاعش عادیه احتمالاً کمتر سوار اتوبوس میشه یا مشکلات رانندگی یا مشکلات پزشکی میتونه داشته باشه. ولی ما نمیتونیم بریم دم کودکستان و بگیم بچه‌ها چند سالتونه، بعدم بگیم متوسط فرض بفرمایید که سن مردم امریکا 4 سال و نیمه، برای که ما رفتیم دم کودکستان. بنابراین شما و بعدم با اونام کاری نشه، حالا بقیه چه 1000 چه 100 چه 1، یه نوعی که شما خودتون دوست دارید درست میدونید و شدنی و ممکنه رو بهش نگاه کنید. امیدوارم که حتما اون نوع درست خوب و ممکن و شدنی رو پیدا کنید. مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی متشکرم آقای
دکتر. خداحافظ شما. خواهش می‌کنم. شنوندگان ارجمند، یک دقیقه ای من فقط فرصتی دارم تا پیام‌ها برسه. متأسفانه تنها چیزی که میتونم عرض کنم که بعدش شاید بعد از پیام ها باشه، یکی این که من همین یک شنبه سوم ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان با 50 باید و نباید در زندگی زناشویی دارم. همین مطالبی که با شنونده عزیز به گونه‌ای صحبت شده داشتم، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که زندگی ها رو میسازه یا میتونه ویران کنه. محل برگزاری این کنفرانس ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون هست. ورودی $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس، فقط چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. همین یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. و سه شنبه آینده که پنجم خواهد بود از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک و تست تووا و ADD و ADHD در همین محل ونیژن پالاس 6740 خیابان کوربین با حضور آقای دکتر محسن محمدی برگزار خواهد شد. من هم در خدمتتون خواهم بود. ورود آزاد و رایگان هست. 6 تا 7 بعد از ظهر همین سه‌شنبه پنجم ماه می. و ضمناً اگر پرسش بیشتری از آقای دکتر محمدی دارید یا در این باره سوالاتی، میتونید با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطن گرامی، آیا هزینه گزاف طلاق و یا اختلافات با شرکت‌های گوناگون از قبیل بیمه، هیئت مدیره ساختمانی، شرکت‌های تجاری و یا اختلافات بین کارمند و کارفرما شما را آزار می‌دهد؟ اگر مایل به حل اختلافات با هزینه بسیار کمتر در مقابل هزینه گزاف دادگاه هستید، با میدییشن اسوسییت تماس بگیرید. به هنگام طلاق و یا برای هر گونه ادعای حقوقی و یا مدنی با دفتر من فاطمه لاهوتی با شماره تلفن رایگان 877-472-9374 تماس حاصل فرمایید. مشاوره اولیه رایگان می باشد. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. www.fatimamediate.com.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتون موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه، اما چطوری از پس شهریهش بر بیاییم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنن.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیده از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 818-397-8173 تماس بگیرند.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
رستوران شیرین در وودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان در برنامه دنیای ورزش
هر دوشنبه 7 تا 9 بعد از ظهر از 670 AM KIRL
با مهداد بهری
و آرش عفیزی.
I'm a paramedic and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می در این شهر خواهم بود. روز شنبه صبح از ساعت 10 تا 1:30 بعد از ظهر عنوان صحبت من بحران جهانی و جهان بحرانی هست. سخنی است درباره اینکه بر سر انسان این زمان ما چه آمده و نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی و آنچه که در چارچوب خانواده هست چگونه مسائل و مشکلات ویژه‌ای رو به وجود آورده و کار پرورش و تعلیم تربیت چگونه زمینه‌ای برای این بحران جهانی از نظر انسانی فراهم کرده. بنابراین نگاهی روانی اجتماعی به موضوعها، مسائل و مشکلات انسانی است در سطح کلی که ناچار گریبانگیر همه مردم به ویژه مهاجرین میشه. و بعد از ظهر عنوان صحبت من هست اگر جوان بودم، نگاهی است به این موضوع که واقعا از چه فرصت ها و امکاناتی در دنیای امروز میشه استفاده کرد، چه اشتباهاتی رو نباید کرد، چه راههایی رو نباید رفت یا احتمالاً حتما باید رفت، و در حالی که میتونه برای دوستان جوان مفید باشه، فرصتی است که برای افراد بزرگسالی که هم راهنما هستن و هم خود احتمالاً همچنان باید انتخابی بکنن مورد توجهشون قرار بگیره. و روز یک شنبه از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر عنوان صحبت استراب و استرس و بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی است. به هر حال توضیحی بود که دوستان خواسته بودن و گفتم که شاید دربارش سخنی گفته بشه بد نباشه. 13 و 14 که چهارشنبه و پنجشنبه است در ملمو خواهم بود. 15 که جمعه هست در گوتنبرگ و 16 و 17 که شنبه و یک شنبه هست در استکهلم. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنن و یا از مراکز خبری شهر خودشون. و بالاخره دو سفر رو در پیش داریم. یکی سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که فقط منتظریم یه مقدار قطعی بشه که اوضاع مکزیک چگونه است و شاید کشتی‌ها به جای دیگری برون. بنابراین اجازه بدید که ظرف چند روز آینده تکلیف سفر 10 جولای ما قطعی و مشخص بشه. اما سفر 7 شب و 7 روزه هوایی محکم و استوار سر جای خودش هست و اون سفر از روز 29 آگست آغاز شده و تا 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. 7 شب و 7 روز از شنبه تا شنبه از اینجا با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی بوده، از 5 جزیره زیبای اونجا روز و 2 شب هم دیدن خواهیم کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که سفر هوایی هم هزینه هواپیما و هم کشتی افزون خواهد شد و به همین جهت است که اگر مایلی زودتر اقدام کنید. و نکته دیگه این است که برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام جان دکتر، انشالله خوب باشید.
متشکرم، ممنونم.
من البته از طرف پسرم صحبت می‌کنم. ایشون امسال از دانشگاه UC دیویس در جون احتمالاً در رشته سایکولوژی داره فارغ التحصیل میشه، اندرگرجوییت، و برای ادامه تحصیل برای سایدی میخواد در یکی از دانشگاه‌های هم سادن کالیفرنیا ادامه بده. البته تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم UCI و UCLA مثل این که ریسرچ سایکولوژی دارن.
نه اونا اصولا معمولا، اولا اینا فکر نمی کنم ایشگاهشون سایدی میدن، یعنی دانشگاه های مثل UCLA و UST اینا همه PhD دارن. چون این تفاوت PhD با سایکتی در این است که PhD شما اون چیزی که به عنوان دیزرتیشن هست، یعنی پایان نامه ای است که باید نوشته بشه و قاعده این پایان نامه این است که به دانش موجودی که هم اکنون هست شما باید یه چیزی اضافه کنید، یعنی باید در یه زمینه ای به حد و مرز اون قسمت از دانشی که وجود داره برسید و چیزی بهش اضافه کنید و معمولا یه کار برای آدمای عادی یک ساله، بعضی اوقات 2 ساله هست و خیلی هم همونجا گیر میافتند و پایان نامش رو نمیدن. در حالی که سایکتی شما یه گزارش آخر رو دارید و ندارید، ولی دانشگاه های بزرگ ندارن. علاوه یه جایی مانند UCLA که بهترین دیپارتمنت سایکولوژی رو داره، معمولا مثلا در 12 نفر رو میپذیره. شرایط کاملا استثنایی این افراد دارن و تو کار ریسرچ و تقریبا، برای که اونا اصلا ریسرچ اورینتد هستن و PhD هست و دورش هم یه دوره 5 ساله سخت و سنگینیه و برای کسی که یه ذره از حالا دنبال سایکتی هست به جای PhD، اولا اونجا اصلا ندارن، UCI و UCLA ندارن که بخوان برن. PhD بخوان برن از قبلم باید اقدام کنن، یعنی چیزی نیست که ایشون امسال بتونن برن، یعنی معمولا اینا در تا نوامبر و دسامبر احتمالاً ددلاین هاشونه و بعدم حتما GRE میخوان، گریجویت رکورد اگزامینیشن، و نمره های بالا. من نمیدونم GPA فرزندتون چیه، گریجویت رکورد اگزامینیشن GRE رو امتحان داده یا ندادی؟
بله GRE رو پاس کرده ایشون، البته متاسفانه نمرهش نمیدونم الان چی هستش. GPA شده 3.6 هست.
اون البته از UC دیویس بد نیست، ولی با وجود این من فقط میتونم این بگم تقریبا فکر نمی کنم هیچ کس کمتر از 4 پوینت اصلا بتونه به UCLA بره.
اوکی.
یعنی اون درهاش خیلی بسته است، یعنی علتش هم گفتم یه مسائل خیلی خاصی است، یعنی دانشجوانی با یه زمینه‌های ویژه‌ای که از سراسر جهان به ویژه البته و بیشتر از امریکا میان. و به هر حال حالا در خصوص این دانشگاه سایکتی ندارن، تا اونجایی که من میدونم ندارن، PhD دارن. و دوم این که اونا برای امسال که ایشون نمیتونن و امتحانی هم که میخوان علاوه بر GRE و البته معمولا مصاحبه ای که دارن غالب اینا و به اضافه ریز نمراتشون هست که چگونه مخصوصا درسای اصلی رو از چه دانشگاهی گذروندن. میفرمودید
اگر ایشون جان دوگه بخواد در کلینیکال سایکولوژی ادامه بده، شما نظرتون چیه؟
نه ببینید، کلینیکال سایکولوژی دو تا جنبه داره. یکی این که شما به دانشگاه‌هایی میرید که مشخصاً اینو دارن، مثل UCLA کلینیکال سایکولوژی هستن یا دیپارتمنت اصلیشه که عرض کردم، بنابراین شما درس میخونید. ولی شما با داشتن دکترای روانشناسی چه PhD و سایکتی که اشاره فرمودید، مادام که برد مثلا ایالت کالیفرنیا رو، یعنی بورد روانشناسی رو بگذارید، شما به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست شناخته میشید و اون لایسنس کلینیکال سایکولوژیست کسی است که PhD یا سایکتی داره در رشته روانشناسی، هر دو قابل قبوله.
اوکی.
بنابراین از اون بابت فرقی نمیکنه. البته این نکته رو عرض کنم که ما دو تا موضوع داریم. یکی این که شما روزی که به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشی، کسی است که در ایالت کالیفرنیا کار می‌کنه، شما اگر به ایالت دیگه یا کشور دیگه نخواهید بود. به همین جهت است که ممکنه استاد دانشگاه هاروارد وارد دانشگاه یا وارد UCLA بشه. این خود دانشگاه UCLA درست نیست، برای که اون یو اول هم یعنی یونیورسیتی، وارد UCLA بشه و چون اینجا اصلا وارد کار تراپی نشده، با وجودی که استاد دانشگاه هاروارد و استاد UCLA است، او لایسنس کلینیکال سایکولوژیست ولی او روانشناس هست، او میتونه خودش روانشناس بدونه، چون در این زمینه برخی از قضایای سوء تفاهماتی هم وجود داره. بنابراین مسئله لایسنس بودن یه مسئله است، مسئله داشتن دکترای روانشناسی و استاد UCLA بودن یه موضوع دیگری است. این رو به این دلیل عرض میکنم که فرزند شما روزی که بخواد لایسنس کلینیکال سایکولوژی بشه در ایالت کالیفرنیا، در امریکا ایالت به ایالته، باید امتحان بورد اینجا رو بگذرونه و اون با پی اچ دی و سایکلی هر دوتا از هر جایی که اکردیتد هست و بورد سایکولوژی ایالت کالیفرنیا میپذیره میتونه این کارو بکنه. بنجاست که بسیاری از دوستان هستن که سایکلی یا پی اچ دی هستن و این بورد رو گذروندن و الان به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست به خوبی و درستی کار میکنه.
پس تفاوتی نمیکنه در حقیقت که ایشون الان چه دانشگاهی رو ادامه بده برای
نه و مادام چه تفاوت میکنه، چون برخی از دانشگاه هستن که اصلا پذیرفته شده نیستن، اینا دانشگاه های عرض کنم غیر معتبرند که ممکنه ایالت کالیفرنیا یا ایالت های دیگه نپذیرن و برخی از اوقات شما وقتی با این دانشنامه ها به ایران برید اصلا شما رو به عنوان دکتر نمیشناسن. من خاطرم از زمان قبل از انقلاب قسمت ارزیابی وزارت علوم برخی از اوقات کسایی که دکترا میگفتن از اروپا یا از برخی از دانشگاه آمریکا رو به عنوان مثلا معادل لیسانس میشناختن، یعنی دکترا اینجا میشد معادل لیسانس، چون یه ملاکایی برای ارزیابی است. دانشگاه‌ها که یکی نیستن، شما در آمریکا با 8-9 هزار دانشگاه روبرو هستید که از اینا 4-5 هزار تاش مدارکشون مدارک معتبر نیست، ممکنه بشه ازش استفاده کرد، عنوانش رو دارن. بنابراین اگر فرزند شما از یه مرکزی سایکتی یا پی اچ دی بگیره ولی اونجایی است که پذیرفته شده است و به عنوان اکردیتد، حالا اگر در ایالت کالیفرنیا است برای ایالت کالیفرنیا، اگر در سطح نشنال، چون بسیاری از این دانشگاه ها در سطح نشنال هستن، اون موقع در سطح ملی هر جا که بره دکتراش پذیرفته است، ولی ایالت کالیفرنیا بسیاری از مدارس عالی اینجا رو میپذیره در حالی که ایالت‌های دیگه امریکا نمیپذیرن. نتیجتاً شاید بهتر باشه به یه جایی برن به دو دلیل، که اولا هر جا بتونن ازش استفاده کنن، دوم وقتی ایشون به دانشگاهی خوب برن راحت‌تر میتونن امتحان بورد رو بگذرونن و الا باید سالها پشت بورد بمونن، چون بسیاری از افراد هستن که دکتراشون رو میگیرن 5 سال و 10 سال و بیشتر پشت بورد موندن و دکترا رو نگرفتن و هنوز لایسنس نیستن. بنابراین مهمش این است که یه جایی برن که در حالی که مدرکشون رو میتونن بگیرن، ضمناً اون ایشون رو به گونه آماده میکنه که میتونن امتحان بورد رو هم بگذرونن و به همین جهت است که اون کار حتی با UCLA نمیکنن. علتش هم روشنه، کسانی که میرن UCLA بعدن میرن تو کادر تحقیق یا تدریس، اونجا نمیان برای معمولاً اگر کلینیکال سایکولوژی برن برای این کار، برای که اصلا کاملا اونجا ریسرچ اورینتده، یعنی دانشجوی اونجا حتما به دانش روانشناسی چیزی اضافه میکنه، با اصولا توی مسیر دیگریست، حجم کارش هم فوق العاده زیاده، اصلا حتی به عنوان یه آدم تراپیست رو اصلا بار نمیارن و پرورش نمیدن، یعنی اون کار یه کار حاشیه‌ایه براشون. به همین جهت است که هدف مهمه. اگر فرزند شما میخواد بره تو کار روان درمانی و سایکوتراپی روان درمانی و به عنوان کلینیکال سایکولوژیست، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، ایشون باید سایکدی و یا پی اچ دی شو در رشته روانشناسی از یه دانشگاه پذیرفته شده در ایالت کالیفرنیا، و من توصیه میکنم دانشگاهی که همه ایالت‌های آمریکا میپذیرن که تعدادشون در کالیفرنیا و در جنوب کالیفرنیا حتی فکر کنم از 10 و 15 و 20 هم بیشتره، اونا میتونن برن دکتراشون رو بگیرن، امتحانشون رو بدن و به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست مشغول به کار بشن.
جان دوگه، یه دانشگاه هست به نام آرگسی، آشنایی دارید شما؟
نه متاسفانه، اگرم داشتم به دلایلی که تعداد دانشگاه‌های غیر معتبر بسیار قالبی و قلابی و تقلبی زیادی، ولی من از اونجایی که میدونید نه نام کسی رو هرگز میبرم، نه مستقیم و نه غیر مستقیم، نه محل و مرکزی رو، ولی اینجا رو واقعا هم نمیشناسم. اینه که اونا رو از طریق مسئله پذیر ببینید، ملاک دانشگاه که من و شما نیستیم، این است که مؤسسات عالی امریکا یا مرکزی که اعتبار دانشگاه ها رو مشخص میکنه بهش اعتبار داده یا نه. اگر اکردیتد هست در ایالت کالیفرنیا، برای ایالت کالیفرنیا، اگر اکردیتد هست در سطح در حقیقت همه امریکا اونجا هست، اونا به راحتی فرزند شما میتونه ظرف یک دقیقه تو اینترنت چک کنه و خاطر خودشو آسوده کنه. بنابراین اعتبار دانشگاه مسئله اصلی اساسی است. هزینه شون مهمه، نزدیکیش مهمه، اون اورینتیشن یا جهتگیری که دارن مهمه که آیا در این زمینه یا اون زمینه است، آیا مثلا فرض کنین سایکو داینامیک بیشتر کار میکنن، روانکاویان یا بیشتر فرض کنین رفتارگرا و بیهیوریستن یا تو کارهای فرض کنید بیشتر کاگنیتیو و شناخت درمانی هن. دانشگاه از این بابت ها گرایش ها و جهت هایی دارن، ولی اینا رو تقریبا با آگاهی های خیلی راحتی که امروز از طریق اینترنت میشه به دست آورد فرزندتون میتونه خودش پیدا کنه و به نظر من مسئله خیلی ساده است در جهت انتخابی که میخواد بکنه. خوشبختانه درهای آموزش عالی امریکا بسیار بسیار بازه، اینا بسیارشون اصلا در نیستن، دروازن خوشبختانه. و بنابراین مهم این است که دانشجو مایه و اشتیاق خواندن و دانستن رو داشته باشه، نه اینکه بخواد مدرک داشته باشه، بلکه بخواد دانش داشته باشه و دانش خودش باشه، یعنی بودن خودش مهم باشه نه مدرکش. خوشبختانه فرصتش هست. به علاوه کسانی که میخوان برن در یه رشته تخصصی بهتره درس خوب بخونن. من پسر کوچکم که در همین دوره دکترای روانشناسی میگذرونه، چون بارها با هم صحبت کردم، حرف من این است که تو قراره چون میخوای تو این رشته 30 سال 40 سال 50 سال کار کنی یا بعدن باهاش زندگی کنی، عمیق و دقیق و سنگین و وسیع بخون. اصلا میانبری در کار نیست، مسئله نمره و گذروندن و مدرک و اینها رو اصلا فراموش کن، چون اولا این کار خیانت به خودته و مانع خدمت تو به دیگران میشه. در نتیجه هر چیزی رو و همین گونه است که میخوره، یعنی به راحتی میتونم بگم 60 ساعت یا حتی 70 ساعت رو در هفته برای این کار گذاشته و با توانایی هایی که داره و ضمناً سابقه و بک‌گراندی که داره درس رو به خوبی میخونه. اون وقت از خاطر آسوده است، یعنی خاطرش آسوده است که مدرک نگرفته. من در ایران در دانشگاه سر کلاس البته به شوخی میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، نمیگفتم دانشجو عزیز. علتش این است که خب بسیاری از ما دانشجو نیستیم، نمره جوی مدرک جو هستیم. ولی اگر کسی میخواد در یه رشته کار بکنه، صلاح امنیت و آرامش و راحتی خودش و بتونه خدمتی بکنه و خیانتی به خودش و دیگران نکنه، که درسش رو عمیق و سنگین بخونه، با خاطر آسوده بگذرونه و بنابراین دانشگاه خوب هستش این است که بعدن امتحان رو میگذرونه و بعدن در عمل هم میتونه کاملا از او بهره بگیره. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم. خواهش میکنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمنوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
من ماندانا اکبری به اطلاع می رسانم. این هاوس لندر 360 ریلتی آل استیت بانک کورپ با مدیریت آقای راب مرادزاده موقعیتی استثنایی برای اخذ وام مسکن و ریفایننس برای اشخاصی که دارای شغل آزاد بوده و اوراق مالیاتی ندارند ارائه می دهد. 1-800-942-5460. این موقعیت ویژه برای شما که سلف ایمپلوی بوده و قادر به نشان دادن اینکام و تکس ریترن نیستید، گرفتن وام و ریفایننس را میسر می سازد. 1-800-942-5460. مبلغ وام از $400,000 تا $3,000,000 با 30% دان پیمنت، فایکو اسکور 680 به بالا با پایین ترین نرخ بهره. آقای راب مرادزاده. 1-800-942-5460.
این پروگرام استثنایی مختص آل استیت بانک کورپ می باشد. 1-800-942-5460. No tax return and no proof of income required.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، من زدم چون این اواخر یه جوری من خیلی میترسم یه چیزی صدایی میکنه، یکی بلند صحبت میکنه، من از جا میپرم، بعضی وقتا جیغ میکشم، یا وقتی تو کلاس میشینم مثلا یکی میخواد یه اشاره بکنه به من، یه چیزی میخواد بپرسه، به انگوش که میزنه مثلا من میپرم از جا. بعد از دستان هم من خودم خیلی آدم پرخاشگری هستم، ولی وقتی که از من کسی چیزی میپرسه من خیلی بلند صحبت میکنم، خیلی اینجوری عصبانی جواب بقیه رو میدم، نمیدونم چیکار کنم. اگه میشه کمکی بگی. من
چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم آقای دکتر.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا خواهر برادر.
شما؟
من خواهر دارم، یعنی 2 تا هست.
شما 2 تا هستی. اون یکی چند سالشه؟
اون 2 سال از من کوچیک‌تره، 22 سالشه خواهرم.
اون وقت این حالی که میگید هم در جهت استراب و ترستون هم در جهت خشمتون رو از کی داشتی تو داری یا یادتون میاد؟
این اواخره، الان من میتونم بگم 6-7 ماه اینجوری شدم. بعد خیلی وقتا اصلا من خودم خیلی بد خودم احساس میکنم، چون مثلا تو کلاس یه چیزی که میشه وقتی از جا میپرم جیغ میزنم، مثلا یه جوری به من نگاه میکنم، مثلا نمیدونم.
نه حالا بابر... نه اونو متوجه نصب کنید. به من بگید که 6-7 ماه، آیا مگر 5 سال قبل شما اصلا اینجوری نبودی؟
اصلا اینجوری نبودم آقای دو. خیلی خوش اخلاق، خیلی راحت، خیلی اصلا اینجوری نبودم. خب. نمیدونم.
حالا صبر کنید، به من بگید پدر و مادر کدومشون آدمای مضطرب یا خشمگین یا هر دو هستن؟
خشمگین هستن، نردوتاشتم هستن، ولی نه
هر دوتاشون آدم، نه حالا نمیگم همونجوری،
نه خشمگین نیستن، نه اونجور خشمگین
آدم نیستن. عصبانی نیستن، داد و بیداد کن نبودن،
نه زیاد، نه.
شما رو تنبیه فیزیکی نمی کردن؟
نه.
اون وقت چقدر پدر و مادر آدم های نگرانی بودن؟ مضطرب، نگران برای درس شما، برای دیر آمدنتون، برای هر چیز؟
مضطرب برای درسم که نبودن، چون درسم همیشه خوب بوده. دیر آمدنم نبودن، نه.
اوکی. حالا به من بگید که تو فامیل پدری و مادری کسی که مشکلات جدی روانی داشته رو داشتی؟
نه خیلی.
مطمئنید؟
مطمئنم بله.
چون ببینید عزیز، اگر این حالی که شما میگید دو تا علت داره، یا یعنی سه تا، یکیش که خفیفه، یه تغییرات عجیب و غریبی تو مغز شما اتفاق افتاده به دلیل بیماری، داروی، یه چیزی، اصلا مواد مخدر نیست، دراگ نیست، مواد داروه. دوم این که یه اتفاق تو زندگیتون افتاده، یعنی یه اتفاق بده یا یه مسائل خاصی اتفاق افتاده. و سوم این که شما دارید یه بیماری هایی رو در خودتون رشد میدید که میتونه بیمار، به این دلیل پرسیدم سابقه خانوادگی رو، که البته جواباتون رو شنیدم ولی مطمئن باش نیستم. حالا به من بگید آیا ظرف یک سال دو سال گذشته اتفاق خاصی تو زندگیتون افتاده؟
نه خیلی آقای.
بنابراین حادثه خاصی هم تو زندگیتون نبوده؟
نه خیلی.
خب میتونید به من بگید اولین باری که این حال وحشت زده رو از یه برخورد عادی پیدا کردید یا تو میاد کی یا کجا بود، یا بارهای اولش رو اگر یادتون میره از کی شروع شد؟
بارهای اولش رو اونجوری یادم نمیاد، ولی من خانوادم که مسافرت کرده بودن یه سال پیش بود تقریبا، و خیلی ضربه خوردم.
یعنی اصلا چی؟ بگو عزیز.
رفته بودن از کشور خارج، مادرم و خواهرم، برای یک سه چهار هفته. من با بابا موندم، من کلاس داشتم. بعد خیلی نمیدونم چرا ضربه خوردم، فکر نمیکردم اینجوری باشم. مثلا همونجا دقیقا یک ماه بود، من اصلا لکنت زبان گرفته بودم آقای دکتر. ولی
عزیز صبر کن قربونت، ببین من یه ذره تو رو دقیق نمیبینم. یادت من از تو چی پرسیدم؟ گفتم آیا ظرف یک سال گذشته، یکی حتی دو سال گذشته، اتفاق عجیب غریبی تو زندگی افتاده؟ تو یه اتفاقی افتاده که لکنت زبان پیدا کردی بعد میگی اتفاقی نیفتاده؟ نه ببین عزیز، اگر نمیخوای دقیق نگاه، یعنی همینجوری جوابمو نده.
چون نه فکر نمی‌کردم اون اتفاق.
آخه من بگم که من یه اتفاقی برام افتاد که لکنت زبان پیدا کردم، ولی این اتفاق مهمی نبوده؟ اولا حالا پدر مادر و خواهر رفتن، چی شد که تو اینقدر به هم ریختی؟
هیچی نشد، چیز خاصی نشد. من فقط تنها نبودم، همیشه با دوستان بودم، پیش خالم اینا بودم، بیرون میرفتم، تنها نبودم خونه. ولی نمیدونم، ولی من فکر نمی کنم از اون باشه آقای دکتر.
نه تو قرار نیست که تصمیم بگیری، تو من بگو چرا حالت به هم خورد برای این موضوع؟ چه خطری تو رو تهدید میکرد؟ چه دردی تو داشتی؟ چه مرگی تو داشتی؟ ببین از این آدم یا درد داره یا مرگ داره یا خطر داره. چی داشتی وقتی مادر تو خارج رفتن؟ چی شد؟
خطر نداشتم.
دردت چی بود؟
دردم نداشتم آقای دکتر.
پس چت بود؟ پس چت بود عزیز؟
من مریض شدم برای یکی دو هفته.
چرا؟
نمیدونم، از استرس بود، گوشم و اینجور چیزا زده بود به گوشم و دندونام، همه از استرس بود. بعد اونو که مثلا مریض شدم.
استرس برای چی؟ استرس برای چی؟
نمیدونم.
نه ببین
دوری مادرم فکر کنم.
نه مادر چه دوریش چی میکرد بر تو؟ چی میشد دوریش؟
آخه تا با حال اصلا ما دو روزم اصلا دیگه جدا نمیدیم، اینجور چیز سابقه نداشته که مثلا
چه خطری تو رو تو که بچه دو ساله نبوده که مادر تو توی مال نداشته باشی بکنید همه چی نابود شده تموم شد. دختر جوونی بودی، تو خانه خودت بودی، با پدرت بودی، مادر رفته مسافرت. استرس از کجا؟ نه عزیز ببین، حرفایی داری میزنی غیر عادی، مثل این مونی که من به تو برگردم بگم من مایی 10,000 دلار درآمد دارم ولی اصلا پول ندارم بنزین بزنم تو ماشین. تو میگی چرا؟ موضوع چیه؟ آخه نمیخونه با هم اینا عزیز.
خواهی دوزو من که میگم استرس، من دکتر به من گفتن استرسه
عزیزم.
من خودم نفهمیدم که استرسم، ولی دکتر
چیزی
تو زیر خب معاینه کرد.
عزیز نه، مثل اینی که من به تو برگرم میگم مثلا پل دکتر من گفت که تو باید استخونه درد بکنه. تو درد رو حس میکردی یا نه؟ دکتر که نمیتونه راجع به استرس تو حرف بزنه. تو میدونی بگی تحت چه فشاری بود؟ استرس یعنی فشار، فشاری که داره سیستم رو از هم میپاشه، مثل که من توی کاغذی تو دست اون مچاله کنیم. این میشه استرس. تو چه استرسی داشتی؟ برای اینکه نه، اگر تو خودتو نمیشناسی که من درباره تو چیزی نمیتونم بگم. یعنی من متاسفانه از پاسخهای تو به این نشستم فقط جواب میدی، برای که اون جوابا از سر چک کردن واقعیت نبود. الان هم میخوام ببینم که مادر تو که رفت تو چه حس و احساسی داشتی که تو رو اذیت میکرد، چی شده بود؟ مثل که من به تو برگردم بگم دوستم الان دیدم از اون طرف استودیو اومد و رفت ولی حال من به هم خورد. آخه چرا؟ یه چرایی داره. چرا تو از رفتن مادر اینجوری شدی؟ چه دردی، چه خطری، چه رنجی، چه آسیبی، چه چیزی رو پیشبینی میکردی یا اتفاق افتاد؟
نمیکردم آقای دکتر، هیچ خطری نبود.
آیا تو در کودکی، آیا در کودکی تو هیچ وقت مورد اذیت و آزار کسی قرار گرفتی؟
نه خیر آقای دکتر.
خب باز همینجوری جواب دادی. اوکی. من نمیدونم عزیز. تنها چیزی که میتونه باشه اون داستان گوش و ایناد، ممکنه عفونت زده به مغزت. یعنی اون حرف اول من متاسفانه درسته، برای که این حرفایی که تو میزنی اگر اتفاق نیفتادی آسیب مغزیه. آسیب مغزی هم به دو صورت، یا همطور که گفتم یه دوایی خوردی یا عفونتی داشتی مغزت آسیب دیده، برای که این تغییرات به این صورت، یا یه بیماری تو خونه است داره میزنه بیرون. مثلا نه اینکه بگم تو داری اسکیزوفرنی که سرکلش پیدا شده، برای شما تو تبدیل شده به یه آدم غیر واقعی، غیر منطقی. ولی آخه تو یه سال قبلا با رفتن مادرت این کار کردی، هیچ اتفاقی نیفتاده. مثل اینکه من به تو برگردم بگم دیروز یه دلارم گم شد، من دیگه اینقدر تو سرم زدن که از دماغم خون اومد. خب برای یه دلار بعدم بهانه این باشه من تا به حال از مادرم جدا نشدم. خب نشده که نشده، من بچه کوچولو یک ساله بودی یا دو ساله بودی عزیز؟ نه یه خبری هست، من نمیدونم. یعنی اطلاعاتی که تو به من میدی نمیخونه با موضوع. مثل اینکه تو به من میگی مثلا سوار ماشین نشدم ولی تصادف کردم. پشت فرمون بودی؟ نه. سوار ماشین شدی؟ نه. از خونه اومدی بیرون؟ نه. پس چجوری تصادف کردی؟ خب تصادف کردم. تو داری من اینجوری حرف میزنی عزیز، و بعدم حرفی که داری به من میزنی که مثلا اگه یه کسی بذاره با تو حرف بزنه یا مثلا دستی به شونه تو بزنه جیغ میزنی و برمیاری، یا سری کلاس جیغ میزنی، یا زود با آدم و با عصبانیت حرف میزنی، نشون دهنده یه تغییرات و تحولاتی است در مغزت. اگه اتفاقی نیفتاد، بنابراین یه سوال دیگه باز میکنم، لطفا دقت کن. تو خانواده پدری و مادری کسی که شکوه و شکایتی از حال روانیش بکنه نداشتی؟
نخیر.
یعنی هیچکس بیمارستان هیچ وقت نخوابیده؟ پدر بزرگی، پسر دایی، دختر عمه‌ای؟
نه آقای دکتر.
اوکی.
بسی سوالم دارم آقای دکتر، مثلا این الان دقیقا این دوتا حالت من زد و نقیزه. اگه کسی که اینجوری پرخاشگره از صدای بلند نمیترسه یا
چه استدلالیست؟
اینو فکر میکنم که مثلا
اتفاقا آدم ها از طریق خشمشون استرابشون رو کنترل میکنن. آدم ها به میزانی که مضطرب‌تر و ترسوترن عصبانی‌ترن. این دوتا کاملا به هم مرتبطن عزیز. اون دوتا به هم مرتبطن، ولی از کجا میاد و با این شدت نمیدونم. یعنی این حساسیت سیستم عصبی تو فقط میتونه نتیجه یا آسیب مغزی باشه. ضربه به سر جایی نخورده، از جایی نیفتادی چیزی به سر؟ چون من میخوام مطمئن بشم که خل شدی تو، ولی نه. میدونی عزیز یه خبری است، یعنی نمیخونه با هم عزیز. یعنی این اصلا چیز عادی نیست که تو داری برای من به گونه‌ای که تو توصیف میکنی، برای که این ماجرای الانه که داریم میگی 5 6 ماه یه مسئله است. ماجرای مادر رو لکنت زبان گرفت بودی یعنی چی؟ یعنی برای چه مدتی لکنت زبان داشتی؟
و مامانم که اومد و خوب شدم، یه دو هفته هم اینجوری بود و دیگه خوب شدم.
نه یه اتفاقی تو کودکی افتاده. چه از کودکی چقدر یادت میاد؟ از تو تا چه سنی یادت میاد؟
من خیلی یادم میاد.
مثلا
بگم
دو سالگی یادت میاد؟
دو سه سال. بله.
یعنی چقدر یادت میاد؟ مثلا میتونی مثل حوادث اخیر میتونی اونا رو داشته باشی؟ یعنی اینقدر که مثلا میتونی دو ساعت راجبش صحبت کنی؟ که اصلا کجا رفتی چی کار کردی؟ چون نه اینکه فقط یه نظری داشته باشه. پدر و مادر تو نظرشون راجع به تو چی؟ الان پدر مادر خواهر میونن رو خط میگفتم تو یه دقیقه من بگید این دختر چگونه دختری است به من چی میگفتن؟ اونا چه اطلاعاتی به من میدادن راجع به تو؟
نمیدونم، میخوایم باهاشون صحبت کنیم؟
نه من میخوام
نمیدونم چی بگم، چی میگم. من
اصلا این حال تو خونم هست؟
آره، مامانم بیشتر گل نمی کنه از این پرخاشگری من.
یعنی چی کار میکنی با مادر مقصود از پرخاشگری؟
مثلا یه سوال کوچیک که میپرسم، مثلا موقع رانندگی مثلا میگه یواش برو، مثلا یه عصبانی میشم، مثلا میگم دارم یواش میرم، مثلا با صدای خیلی بلند، بعد خودم مثلا میگم چرا این کار رو کردم، بعد خودم زود پشیمون میشم.
تو ماده مخدر چیزی که مصرف نکردی؟
نه آقای دکتر.
نمیدونم عزیز، با یه نفر صحبت. این حرفایی که من میزنی رو لطفاً با یه دقیقه، مادر جون شنیدن حرفای تو رو الان؟
نه.
اوکی. ازشون بخواب بشنونت، یعنی بشنون این برنامه رو امشب و بعدم به نظر من با یکی صحبت کن، برای این که میتونه مقدمه برخی از اوقات یا آسیبای مغزیه به یه گونهی بهت وارد شده، برای که اینا عادی نیست عزیز، و برخی از اوقات یه بیماریست که داره تظاهر پیدا میکنه، یعنی داره خودشو نشون میده.
میترسونی
من آقای؟ من برای که میخوام یه کاری براش بکنی، برای که حرفایی که من زدی با هم نمیخونه عزیز. نمیخوام میگم تو من دروغ میگی نه یه جایی کار اشکاله. گفتم درست به سین است که من به تو بگم من این همه درآمد دارم ولی پول برای بنزین ندارم، نمیخونه. یه جوری با هم در تضاد و تناقضن و بنابراین باید با یکی صحبت کنی، یه کسی یه مقدار وقت داشته باشه، اطلاعات بیشتر بگیره، پدر مادر باشن، گزارش اونا رو بگیره، گزارش خانواده رو. لطفاً از پدر و مادر بخوا که درباره دونه دونه فامیل، پسر خاله، دختر عمه، پسر عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ به تو اطلاع بدن، دونه زندگیشون چجوری بود، حالشون چجوری بود، چون اگر یه چیزای ارثی اونجا باشه اونو باید چک کرد. من نگران بیماریم و یا نگران آسیب مغزی، این احتمال رو بیش از هم میدم. و اینکه چیزی نیست رو نمیتونم بهت بگم، تو یه چیزی هست، چه هست رو نمیتونم. بنابراین با یکی صحبت کن، یک کلینیکال سایکولوژیست یا یه روانپزشک، شاید هم احتیاج به این باشه که مثلا یه امارای یه نوار مغزی یه چیزی بگیره بزن که خاطر راسته بشه آسیب اونجا نیست. به هر حال مواظب خودت باش.
مرسی.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
دکتر داور دانیال پور، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وستوود. دانیال پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
این چهارشنبه برنامه تقدیمی یورومد برای بهره‌گیری از قدرت درمانی گل‌های معدنی از اسرائیل، ماساژ زیر آب و غیره با یورومد تماس بگیرید. 310-312-1111.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
سلام، من سیامک کلهر هستم. برای شنیدن برنامه شگفتی های رایانه از شما دعوت می کنم سه شنبه ها 9 صبح و چهار شنبه ها 5 بعد از ظهر به رادیو ایران 670 AM گوش کنید.
پلنت آنلاین، اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا، با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
صدای نسل جوان افشین،
دو شب فراموش نشدنی، جمعه اول و شنبه دوم می. افشین فقط در همه هاوس بروهی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی را همین یک شنبه سوم ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهند داشت. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو میتونه بسازه یا ویران کنه. کارت ورودی $30 هست که در محل کنفرانس فقط چند دقیقه زودتر رشوری تقدیم حضورتون خواهد شد. همچنین در همین محل ونیژن پالاس روز سه شنبه پنجم می از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته در باره کاربرد بایو فیدبک و نورو فیدبک و تست تووا برای تشخیص و معالجه ADD و ADHD و گرایش های افسردگی، استراب و وسواس توسط آقای دکتر محسن محمدی و من تقدیم حضورتون خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست. سه شنبه پنجم 6 تا 7 بعد از ظهر. اگر هم پرسش بیشتری دارید با آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 تماس بگیرید. 451-66-66. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتوی کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می در تورنتو خواهم بود و ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. 13 و 14 در ملمو در سوئد، جمعه 15 در گوتنبرگ در سوئد و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم در سوئد خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید یا از وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا از تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودتون. همچنین با آقایتون میرسونم که یک سفر و احتمالاً دو سفر دریایی در فصل تابستان داریم. یکی سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک است، از جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13 اگر شرایط مناسب باشه، و دوم سفری که قطعی و حتمی هست به هاوایی خواهد بود. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا هستیم به هونولولو خواهیم رفت با هواپیما و 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود. به دلیل اینکه هزینه ها افزایش پیدا میکنه به خاطر فصل تابستان، مخصوصا بلیط هواپیما، اگر در این باره زودتر اقدام کنید شاید بهتر باشه. ضمناً برنامه‌های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متاسفانه من افتادم نفر آخر، خیلی از شما سوال داشتم. دیگه باید خلاصش کنم. من میخواستم ببینم نظر شما و تشخیصتون راجع به من چیه؟ یه چند تا حالا خصوصیت ها رو نمیدونم میخواین که
شما
بگم.
چند سالتون عزیز؟
من 28 رفتم توی 29.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
مشکل آقای دکتر همینه. یکی از سوالام همین راجع به درسه که مثلا من دراز مدت نمیتونم یه چیزو مثلا یه درسی که برمیدارم دراز مدت اون انگیزه رو ندارم که بتونم مثلا تمومش کنم. من الان از اروپا زنگ زنم خدمتتون. ایران من رشته زبان خوندم.
چه زبان؟ بعد از چه زبان؟
زبان انگلیسی.
چرا؟
بله؟
چرا زبان انگلیسی؟
خب هم علاقه داشتم به زبان کلن، مثلا فکر میکنم استعداد زبانم خوب هست چون پدرم هم تو همین رشته بودن. بعدم
خواستید باش چی کار بکنید؟
به عنوان مترجمی زبان انگلیسی بود که مثلا با اون رشته کار کنم یا تو مثلا دانشگاه بعد ادامه بدم که بتونم تدریس کنم.
آیا تو این زمینه در این حد هستید الان؟
نسبتا بله، اما خب از اینجا مهاجرت کردم، مجبور شدم نصفه دانشگاه رو انصراف بدم و به اروپا بیام.
چه مدتی است در اروپایی؟
حدوداً 7 سال، بیشتر 7 سال خورده.
خب وقت اینجا چی خوندی چه میکنی؟
اینجا آقای دکتر من زبان این کشور خوندم، بعد یه سری درس رو برداشتم که مدرک ایران من قبول کردن، ولی برای که بتونم برم رشته بهتر همینجوری یه سری درس ها برداشتم که مثلا به اون رشته بالاتر که میخوام و شهر خودم که خیلی دانشگاهش مشکل تر هست ورودش، بتونم بیام داخل.
و همینجوری
طول کشیده تا به الان.
چی میخواستید بخونید؟
راستش آقا دکتر من رشته قبول شدم که بایومدیکال ساینس هست اینجا بهش میگن، ولی هم علاقه نداشتم، یعنی خیلی خب شیمی داره که من زیاد چیز ندارم. گفتم بتونم مثلا بیام رشته چنج کنم به داروسازی، ولی شهر من برای ورود این خیلی شرط خیلی بالا میخواد. اینی که درسی که احتیاج داره رو برداشتم، ولی مسئله اینه که نمیتونم مثلا خیلی دوست دارم اینو بخونم که پاس کنم که بتونم بیام داخل این، ولی نمیتونم آقای دکتر تمرکز کنم رو درس دیگه که مثلا اونو به آخر برسم. یه دفعه وسط راه وسط ترم اون هدفم و انگیزم از دست میدم. خب. که خیلی زجر میکشم بابتش. خواستم اگه
شما چند تا خواهر و برادر دارید شما؟
ما 4 تا هستیم.
شما چندومی هستید؟
من دومی هستم.
حالا سوال من این است که ببینید ماجرای انگیزه و هدف برمیگرده به مسئله احتیاج. وقتی که یه آدمی به درستی احتیاج و نیازهای فیزیکی روانی اجتماعیش رو تعریف میکنه و به دنبال رفع اون احتیاجات و ارضای اون نیازها هست، انگیزه براش پیدا میشه. درست مثل آدمی که گرسنه است پا میشه میره دنبال غذا. اما اگر شما حرفتون این است که بعد از یه مدتی در یه رشته‌ای میلتون رو به اون رشته از دست میدید، خب اون میتونه نتیجه انتخاب غلطتون باشه و یا این تصور که این رشته ساده هست و وقتی با مشکلاتش روبرو میشید. ولی آخه شما با توجه به رشته‌ای که در ایران انتخاب کردید و بعدن آمدید و بعدم میخواستید یه رشته بهتری انتخاب کنید، که من نفهمیدم اون رشته بهتر از نظر شما چیه، چون دوتا چیزی که گفتید ای رشته بهتر از نظر شماست که خب اولیش خب چرا بهتر بود در حالی که شیمی داشت؟
آقا دکتر اون رشته که ایران انتخاب کردم در اصل اینجوری بود که قبول شدم اون رشته رو اومدم تو و چون علاقه داشتم به مثلا زبانهای خارجی اومدم تو.
متوجه شدم. حالا اینجا که اومدید من راجب سوئد دارم صحبت میکنم.
راجب سوئدم به خاطر که خب گفتم که خیلی این رشته که الان قبول شدم، یعنی هنوزم به دانشگاه من نگفتم نمیام، جامو دارم، ولی گفتم که مثلا بتونم سعیمو بکنم که بتونم برم رشته بهتر، اگر نشد آخرین آلترناتیوم اون باشه، به دلیلی که خیلی مثلا لابراتوار شیمی داره، گفتم بتونم یه رشته باشه که بیشتر علاقه داشته باشم.
حالا چه رشته بیشتر علاقه؟ من دو دفعه ازت، شما چه رشته بیشتر علاقه دارید؟
آقای دکتر خودم نمیدونم. رشته داروسازی خیلی علاقه دارم، ولی وقتی که دقیق خوب عمیق‌تر فکر میکنم بیشتر مثلا به چیزای اجتماعی، جامعه شناسی، سوشال.
اوکی. خب حالا من نمیدونم عزیز، شما من بگید درس خوندن چقدر براتون ساده است؟ کتاب خوندن
خیلی دوست دارم، خیلی ساده.
من راجع به دوست داشتن صحبت نمی کنم عزیز، همه به همین چیزای خوب دوست دارن. نه ببین، شما که تو ایران بزرگ شدید یاد گرفتید چیزی بگید که همه انتظار دارن. نه من سوالم این است که شما راحت ای الان بهتون چند جلد کتاب بدن خوشحال میشید که بشین کتاب بخونید؟ یا کتاب
درس؟
پس علاقه،
یعنی حتی ذوق میکنم که مثلا بیام خونه زودتر مثلا این کتاب درسمو بعدا بخونم، ولی اینی که مثلا کتابم میگیرم دستم، ولی اینی که بگی باز کنم بخونم طولانی مدت سری فصل، خیلی حواسم پرت میشه، یعنی تأخیر میندازم کارمو.
نه نه من راجع به تأخیر صحبت نمیکنم عزیز، با متفاوته. شما فرض کن یه کتابی رو میگی دوست دارم بخونم، ولی نشستید شروع کردید بخونن چی میشه؟
یه دفعه مثلا وسطش حواسم پرت میشه، 10 بار 20 بار خب کتابو میبندم، پا میشم بعد مثلا یه چایی میخورم، دوباره میام سرش. سخت.
حواستون به چی پرت میشه؟ میره سراغ چه موضوعی؟
میره مثلا به خاطرات قبلی، گذشته، یا اتفاقی که افتاده، یا اگه یه مثلا با یه تلفنی که صحبت کردم، یا یه مهمونی که بودم، خیلی خیلی خاطرات گذشته آقای دکتر زیاد میاد تو ذهن من.
خب بنابراین شما عزیزم احتمالاً کمبود توجه و تمرکز میتونید داشته باشید، ضمن اینکه آدم تخیلی هستید، بنابراین وقتی ترکیب این دوتا میشه میتونه این باشه، مسئله عجیب و غریب هم نیست. توجه و تمرکز تو میتونه اصولا کم باشه، یعنی اگر همه با پاشون راه میرن، چون شما با دستتون راه میرید زود خسته میشه. و ضمناً چون عادت کردید که با افکار گذشته و تو دنیای ذهن و خیال باشید، به اون معتاد شدید، چون بدترین اعتیاد اعتیاد به فکر بد قضاست.
آقا دکتر چطور میشه بفهمه که آدم تخیلی هست؟
برای که در خیالتون این ور اون ور میره. چه خیال؟ شما راجع به این موضوعی برای چی فکر خیال میکنید؟ اگر یه مطلبی است که باید راجع بهش نتیجه‌ای بگیرید که گرفتید، فعلا من برگردم برم بگم پارسال یا دو سال قبل اون آدم اینجوری گفت یا اونجوری گفت یا اینجوری شد اینجوری شد، چه فرقی میکنه؟ خب من میشه آدم خیالاتی، آدم که وقتی مثل این است که شما دو سال قبل رفتید رستوران، اونجا پول دادید اومدید، حالا یه چک براشون برسید بگید بابت شامی که اون شب من خوردم، شما هم چه کاری نمیکنید؟ شما برای چی نیرو و انرژی امروزتون رو صرف دیروز میکنید؟ یعنی چه دلیلی داره که این کارو بکنید؟ غیر از اینی که بخواید از حال بگریزید. برای که من نمیدونم، اگر برای شما کتاب خوندن ساده و خوبه، خب شما با تو هر رشته که دوست دارید برید بخونید.
آقای دکتر الان مثلا اخیرا این یکی دو سال اخیر خیلی مخصوصا امسال اینجوری شده که مثلا الان که مثلا مخصوصا این دو سه هفته که خیلی شدید امتحان دارم، مثلا روزی که یه هفته شب امتحان بیشتر مثلا میذارم درسم و دوست شب آخر، بعد مثلا هی تاخیر میندازم.
آخه ناسه این است که شما یه هفته قبلش چه میکنید؟
میگم خب مثلا یه هفته وقت دارم.
نه آخه چرا درس خوندن براتون پس درد آوره؟ آخه ببینید عزیز، نمیخوام
آقا دکتر درد آور نیست، مثلا فکر کنم پسش برمیام.
یعنی چی؟ یعنی پسش برمیام،
یعنی عجله ندارم.
نه یعنی آره، من میتونم خودم خودش گول بزنم. من فکر کنم یه راه مثلا 100 کیلومتری باید برم، 15 دقیقه میرسم، چه جوری میتونم برسم؟ برای یه دفعه آدم
اینجوری
خب هست. یعنی خب بس ببینید، نه ببینید عزیز، پس شما آدم واقع بینی نیستید. در حالی که خوندن این کتاب مثلا 20 ساعت وقت میبره، شما میگید 5 ساعت وقت میبره. و در حالی که شما یه آدمی هستید که یه روز بیشتر از 5 ساعت نمیخونید، فکر کنید یه روز میتونید بیشتر از 20 ساعت بخونید. خب این یکی چه شکلی میخونه؟
آقای دکتر نمیخوام اینجوری باشه، ولی نمیدونم چرا میذارم آخر.
نه ببینید عزیز، علتی که آدم‌ها میذارن آخر بیشتر برای یه آدمی مثل شما این است که میخوان فعلا کاری نداشته باشه. برای که برخلاف حرفتون، بذار من باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما الان بهتون میگن دو تا راه دارید، یکی اینکه بشینید تا هیچ کاری نداشته باشید، یکی بشینید کتاب بخونید. کدوم انتخاب میکنید؟ به من نگید که
هر دو
کابل.
نه آقای دکتر، یعنی اونم دوست دارم ولی نمیدونم مثلا.
عزیزم شما یه حرفایی میزنید که کاملا از یه ذهنیست که معلومه برای دیگران گزارش تهیه میکنید. اصلا من نمیفهم دوست دارم یعنی چی. شما من بگید یه آدمی هست که خوشبختی رو دوست نداشته باشه، پیشرفت رو دوست نداشته باشه، فرقش چیه؟ پس چرا آدم ها خوشبخت نیستن یا موفق نیستن؟ برای اینکه راهش رو حاضر نیستن برن. شما هی میرید سراغ دوست داشتن ولی در عمل نشون نمیده دوست داری. آدمی میتونه بگه من کتاب رو دوست دارم که وقتی کتاب دارم یواشکی جواب تلفنم نمیدم، به پدر مادرم میگم بگید من خونه نیستم که تونم کتاب رو تموم کنم. این میشه آدمی که کتاب رو دوست داره، ترجیح میده با کتاب باشه. ولی آدمی که دنبال بهانه میگرده که کتاب امروز نخونه بعد میگه فردا میخونم، معلومه کتاب رو دوست نداره.
آقای دکتر چجوری میتونم اینو تغییر بدم اگه
من بخوام... آخه نمیدونم. آخه ببینید عزیز من، شما اول باید مطمئن باشیم که گزارشی که راجع به خودمون میدیم درست باشه. برای که من فرضم بر این است که شما یه حرفایی میزنید که به واقعیت ارتباط نداره. تیپی که از دوستانی که در ایران بزرگ شدن اینگونه هستن، یعنی یه دنیای ذهنی و خیالی و یه دنیای تظاهری و نمایشی داره.
آقای دکتر من اصلا اینجوری نبودم، این مدت
نبودی عزیزم
شدم.
بودی عزیزم، قبلش هم اینجوری بودی، قبلش هم حالا شدیش فرقی نمی‌کنه. ببین مسئله این است که حالا وقتی شده که شما بتونید انتخاب کنید، حالا که دست خودتون میتونید این بازیار در بیارید. یه روزی پدر و مادر بالای سر شما بودن، تکلیف مشخص بوده، خیلی نمی‌تونید بهشون بگید درس دارم، حالا اومدید اونجا هر بهانه‌ای میتونید در بیارید. به نظر من شما کسی هستید که اصولاً یک تمایلی به درس ندارید یا کار سخت ندارید یا نظم و ترتیب ندارید، شاید هم توجه و تمرکز ندارید و بعدم عادت کردید که با دنیای ذهن و خیالتون موضوعا رو بررسی و ارزیابی کنید، نه با واقع بینی عزیز. یعنی اونجاست، یعنی من همچون چند رو گفتیم
آقای دکتر در مورد نظم و ترتیب، مثلا من تو کارهای دیگه هم خیلی دقیق منظمم، تو مثلا نظافتم، تو لباس پوشیدنم، توی
خب اونام
کارای
اونام نشون میده
وقت...
که اونام نشون میده تمایل نمایش برای دیگرانه، یعنی اونا اتفاقا یه مقداری بیشتر تایید میکنه این غیر خود بودن رو. یعنی اون چیزیست که شما ببینید، گفتم به نظر میرسه حرفی میزنید که فکر کنید باید بزنید، چون با من چند دفعه این کار کردی عزیز.
آقا دکتر من به شما صادقانه میگم چون واقعا کمک میخوام ازتون.
خب آره امروز یه ذره دیرم شده چون وسط ها آمدی، اگر از اول میامدی بیشتر میتونستیم با هم صحبت کنیم. من نظرم اینه که شما کمبود توجه و تمرکز رو داری عزیز، ضمناً یه مقداری علاوه بر کمبود توجه و تمرکز به کمی خوشگذرونی و ضمناً خیال پرداز.
آقای دکتر به خدا خوشی نمیگذرم اینجا.
خب الان به همین جهت است که 28 ساله شده هنوز به جایی نرسیدی دیگه، برای او خوشگذروندی دیگه.
نه به خدا واقعا، یعنی خواستنش خیلی میخواد.
من اصلا
تا حالا
آدمی که نخواد ندیدم، من آدمی که میتونه بکنه یا نمیکنه. بعد ازت متاسفانه خواهش کنم که یه وقت دیگه بیای، برای که من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. کدوم شهر سوئد هستی؟
من گوتنبرگ هستم.
خب پس برام برای پنجشنبه جمعه 15 ام امیدوارم به توان صحبت من عنوانش هست چگونه میتوان خود را تغییر داد.
بله حتما میام
خوشحال میشم. برات موضوع بخوام.
خیلی ممنون از راهنمایی. خدا
شنگان اجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستی و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
من پژمان پیرجگبایان از شرکت نیشن واید موگ سولوشنز در مورد کم کردن بهره منزل و فورکلوزر با تلفن 877-980-7272 عضو 08 ایرانیان تماس بگیرید.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون